بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال مهم که الان هم مطرحه تو مباحث حقوق اساسی این است که آیا دولت‌ها مسئولیت اخلاقی و فرهنگی در برابر جامعه دارند یا ندارند؟ ما پاسخ همین سوال رو از منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعقیب می‌کنم. یه مقدار راجع به صورت مسئله بیشتر بحث بکنیم و بعد وارد پاسخ بشیم. مسئله دامنه وسیعی داره و هر پاسخی که به این پرسش بدیم عواقبی داره. بعضیا گفتن که دولت فقط مسئول امنیت اجتماعی و جمع زباله و آب و برق و آزادی و رفاه و شادی و اینها در جامعه هست، مسئولیت در مورد امور جسمانی مردم داره، اما امر روحانی از امر جسمانی کاملا جداست و هیچ دولتی مسئولیت یا اختیاراتی در باب امر روحانی، امور معنوی مردم و شهروندان نداره، نه حق دخالت داره نه وظیفه‌ای در این مورد داره. لازم نیست حکومت‌ها پاسخگوی وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه باشن، هیچ ارتباطی به اونها نداره. یه تزی است که در دنیا امروز حاکمه تقریبا، اصلا از مبادی تفکر سکولار، از مبادی فلسفه سیاسی لیبرال همینه یکیش، که تفکیک میکنن به طور مکانیکی امور روحانی رو از امور جسمانی و بعد دولت ها صرفا حقوق و اختیارات و مسئولیت های در باب امور جسمانی پیدا میکنن، مسائل عقیده و اخلاق و فرهنگ و وارد قلمرو شخصی و خصوصی افراد میشه و اعلام میکنن که چون تو مباحث عرصه عقیده و اخلاق هیچ حقیقت مسلمی وجود نداره، امکان داوری و تشخیص وجود نداره که اصلا چه حق چی، حق چی باطله، کدام عقیده درسته کدام عقیده غلطه، اخلاق چیه، چه اخلاقیاتی خوبه چه اخلاقیاتی بده، بنابراین چون هم از نظر معرفتی قبول ندارن که امکان تشخیص و داوری حق و باطل رو، و معتقدن که مسائل روحانی و اخلاقی، مباحث مربوط به عقیده و اخلاق، در این موارد نوعی نسبی‌گرایی، نوعی شکاکیت حاکمه و بنابراین اینها رو امر خصوصی تلقی میکنن. امر خصوصی وقتی میگن منظورشون اینه که مسئله خودته، دلت میخواد سرتو بکوب به دیوار، دلت میخواد به هر چیزی معتقد باشی باش، همونطور که شما در مورد اینکه چه غذایی رو دوست دارید و دوست ندارید یک مسئله خصوصی است و مربوط به قانون و دولت و حکومت نمیشه، کل مباحث اخلاقی و معنوی و فرهنگی رو تا جایی که به عرصه مسائل جسمانی و مادی مربوط نشه اینا رو غیر قابل داوری، مشکوک، نسبی، شخصی، فردی تلقی میکنن و بنابراین خارج از قلمرو مسئولیت‌های حکومت میشمارن. البته این کار رو کاغذ انجام میشه، در موقع سخنرانی و بحث‌های آکادمیک و رسمی انجام میشه، در واقع بهش پابند نیستن، بلکه چون در واقع هیچ دولت و حکومتی نمیتواند در مباحث اخلاقی و فرهنگی بی‌طرف باشد، اصلا عملا امکان نداره بی‌طرفی. شما هر موضعی بگیرید یه موضعی گرفتید، حتی اگر میگید من موضعی ندارم یه موضعی گرفتید، برای که اگر هر اتفاق اخلاقی فرهنگی تو جامعه بیفته بالاخره یه اخلاق خاصی، یه فرهنگ خاصی داره برای جامعه پس حکومت میکنه. اگر شما بگید ما اخلاق الف رو نمیپذیریم، مثلا بگید آقا من عقیده ندارم اخلاق اسلامی، فرهنگ اسلامی، مثلا عقاید اسلامی بایستی از طرف نظام سیاسی حمایت بشه، تقویت بشه، باید بی‌طرف باشه، ولی در عمل اتفاقی که میفته اینه که یه نظام اخلاقی مغایر یا متضاد با نظام اخلاقی اسلامی ترویج میشه. حالا اسلامی رو بذاریم به کنار، اگر شما نظام اخلاقی الف رو نپذیری، بگی من نظام اخلاقی الف رو نمیخوام تقویت بکنم، اینجوری نیست که شما هیچ نظام اخلاقی رو تو جامعه دیگه تقویت نمیکنی، بلکه داره یه نظام اخلاقی بر رو داره تقویتش میکنه، اصلا بیطرفی امکان نداره. اگر شما بعضی اعمال رو حمایت بکنی بعضی ها رو نکنی، یه اسمش جانبداری هست. اما اگه بگی آقا من جانبدار نیستم، بی‌طرفم، دولت بی‌طرفه. بی‌طرفی یعنی چی؟ یعنی عملا یه اعمال و رفتار دیگه ای داره تو جامعه اتفاق میفته، امنیت اونا رو تضمین میکنی. بنابراین اصلا بی‌طرفی حکومت در مسئله اخلاقی و فرهنگی اصلا معنا نداره، امکان نداره. هیچ دولتی بی‌طرف نیست. حکومت‌هایی هم که اعلام میکنن ما تو مسائل فرهنگی، اخلاقی، عقیدتی بی‌طرفیم، اونا هم دروغ میگن. یعنی در عمل اونا هم یه سری اخلاقیات و فرهنگ خاصی رو دارن حمایت و ترویج میکنن. منتها این یه بهانه ایست برای ای که اون اخلاق و فرهنگ الهی تقویت و حمایت نشه تو جامعه. البته شما به این سوال هر پاسخی بدید یه آفاتی داره. اگه کسی بگه آقا دولت و حکومت تو مسئله تعلیم و تربیت و پرورش و مسئله اخلاق عمومی، اخلاق عملی دخالت بکنه، یه آفاتی داره. مثلا ممکنه خود این سوال پیش میاد که برخورد حکومتی با مسائل معنوی، با مسئله ایمانی، مسائل قلبی، مسئله دینی چجوری باید باشه تا منجر به ریاکاری، منجر به استفاده ابزاری از دین به نفع فرد یا گروه خاص، طبقه خاص، به نفع حاکمان، توجیه مذهبی و اخلاقی حاکمان، بستن فضای گفتگو و فکر و نقد به اسم ای که ما میخواییم یه فرهنگ خاصی حاکم بشه، اینا جزء آفاتشه. از اون طرف اگه کسی گفت دولت نسبت به مسئله اخلاقی و فرهنگ عمومی بی‌طرفه، ما فقط مسئول، ما فقط مالیات میگیریم و مسئول امنیت و توزیع سوخت و اقتصاد جامعه و امنیتش و ایناش هستیم، نه بیشتر. اینم آفات مهمی داره. اولینش اینی که عرض کردم دروغه، دولت بی‌طرفی وجود نداره. اگه گفتی من نسبت به این نظام اخلاقی و فرهنگی الف بی‌طرفم، معنیش اینه که تو در یک نظام اخلاقی فرهنگی دیگه ای رو داری تو جامعه اجرا میکنی، چون هیچ دولت و نظامی بدون هیچ نظام اخلاقی فرهنگی وجود نداره. تو خلاء که جامعه اداره نمیشه. وقتی میگه من نسبت به الف بی‌طرفم، یعنی تو نسبت به ب یا جیم یا دال گرایش داری، داری او رو تقویتش میکنی، پس تو بی‌طرف نیست. و آفات دیگه و اوی که انسان فقط شکم نیست. اگر حقوق مربوط به شکم او یا شهوت او رعایت بشه اما حقوق عقل انسان پرداخت نشه، حقوق روحش، حقوق قلبش پرداخت نشه، با چه توجیهی؟ چه جامعه انسانیست؟ امیرالمومنین تو توضیحاتی که دادن، روایات متعددی ازشون هست در باب مسئولیت‌های حکومت، حالا من فقط به دو سه تاش اینجا اشاره میکنم، موضع خودشون رو و موضع تفکر اسلامی رو توی قضیه بیان کردن. از جمله تو فرمانی که به مالک میدن در مصر، فرمان که اونجا سه چهار وظیفه برای حکومت میشمرن، یکیش جهاد عدوها، یعنی تأمین امنیت جامعه است. امنیت مهمه، بله، دولت جاندارم جامعه باید باشه، باید امنیت جامعه رو، امنیت داخلی و خارجیش رو تأمین کنه. بعد فرمان و عمران بلادها، آبادی، رفاه، توسعه، فراوانی، به دنیای مردم باید برسید. عمران بلادها یعنی باید جامعه اسلامی، جامعه دینی، جامعه آباد باشه، که جامعه فقیر، مفلوج، بی سواد، عقب افتاده نباید باشه. باید سطح بهداشت، مسکن، بیمه، امکانات زندگی درش فراهم باشه در حد امکان. اما به اینا اکتفا نمیکنه که بگه خب دیگه وظیفه دولت تمام شد، آبادی و امنیت و رفاه و آزادی و شادی و اینا کافیه. نه، بلافاصله در کنارش میفرمان و استصلاح اهلها، یعنی ترویج صلاح در جامعه، صلاح در برابر فساد، ترویج صلاح اخلاقی، فرهنگی و معنوی، یعنی امر روحانی تو فرهنگ اسلام، تو دیدگاه امیرالمومنین امر روحانی از امر جسمانی جدا نیست. اینجوری نیست که ما بگیم بعضی مسائل ما جسمانیه، بعضیش روحانیه، بعضیش دنیویه، بعضیش اخرویه. نه، تو فرهنگ ما دنیا مزرعه آخرت و ممر آخرته و هر امر جسمانی در این حال امر روحانی است، چون ما جسم و روحمون در عالم دنیا اینجوری نیست که یه بخشایی ما داریم، یه بخشایی از 24 ساعت ما داریم با روحمون زندگی میکنیم، یه بخشای دیگه‌اش داریم با جسممون زندگی میکنیم. ما در تمام 24 ساعت یه موجود دو بعدیم، جسمانی روحانی هر دوشیم. بنابراین اصلا تفکیک امر جسمانی از امر روحانی غلطه. بله بعضی امور جسمانی و روحانی هر دوش، بعضی امور جسمانی و روحانی امر خصوصی است، این درسته، امر فردی است. دولت ها و حکومت ها نباید دخالت کنن، نمیتونن دخالت بکنن. اگرم بتونن دخالت کنن تو او حوزه ها کارو خرابتر میکنن. هیچ دولتی با بخشنامه نمیتونه ایمان قلبی با دستور، با دادگاه، با پلیس، ایمان قلبی در مردم ایجاد بکنه، کسی رو مؤمن کنه به زور یا کسی رو کافر کنن به زور. این درسته. بعضی امور جسمانی ما هم امور خصوصی هم تبتی به دولت نداره، مثال شخصی ما. اما یه بخش مهمی هم از امور انسانی هم از جسمانی و روحانی مربوط میشه به، یعنی دولت و حکومت در حوزه مسئولیت هایی داره، ما میتونیم ازش مطالبه بکنیم. حکومت مسئول استصلاح امر فرهنگی و اخلاقی جامعه هست، در باب رستگاری مردم و شهروندان مسئولیت داره، نه که به زور کسی رو رستگار کنن. رستگاری زورکی نیست، ولی باید زمینه سازی کنه حکومت، باید حمایت کنه، نباید بی‌طرف باشه، البته با رعایت عقل و عدل، عاقلانه و عادلانه. به الا دخالت تو مسائل فرهنگی دینی از موضع قدرت بدون رعایت عقل و عدل به ضد نتیجه منجر میشه، یعنی ترویج ریاکاری، نفاق، نفرت از دین و معنویت و فرهنگ، اینا همه محصول برخورد ابزاری با دین، برخورد غلط و غیر عقلانی با مسئله فرهنگ عمومی است. خب این یک مسئله مهمیه که تو فقه دولت، تو فقه دولت و مسئله مبانی سیاست مطرحه. بعضی متفکران مسلمان هم این بحث رو کردن. سوال بنابراین اینه، سوال خیلی مهمی است. مخالف این نکته که من عرض کردم خیلی هستن در دنیا و در داخل کشورم به تبع اونا. سوال اینه که آیا حکومت و دولت فقط مسئول نظم و امنیت و رفاه مادی است که مسئول اونها هممون قبول داریم هست، یا در کنار اونها مسئولیت اخلاقی فرهنگی هم داره، یعنی حقوق معنوی و فرهنگی مردم هم آیا برای حکومت ایجاد وظیفه میکند یا نمیکند؟ مردم میتونن از حکومت مطالبه کنن امنیت اخلاقی رو در جامعه، نه تو حریم خصوصی تو خونه ها، در جامعه، در عرصه عمومی، یا نمیتونه؟ حکومت میتونه بگه اصلا اخلاق اجتماعی به من هیچ ارتباطی نداره؟ میتونه بگه من به مسئله گرایش فرهنگی تو جامعه، به مسئله عقل نظری و عقل عملی تو جامعه من کاری ندارم، من فقط باید به شما برق و آبتون و بنزینتون رو برسونم و زباله هاتون رو جمع بکنم؟ میتونه این حرف بزنه؟ در فرهنگ امیرالمؤمنین نه، نمیتونه. تو فلسفه سیاسی و فقه الدوله علی سلام الله علیه این کارو نمیتونه بکنه. حالا من چند تا روایت یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. متأخر قبل از اون این سوال رو بهش کمی فکر بکنید، به عنوان تا برای که اهمیت این روایات و عبارات امام روشن بشه، که آیا حکومت جانب ارزش‌ها یا فرهنگ خاصی را بگیرد یا نگیرد؟ اگر بگیرد به چه روشی بگیرد که به نتیجه عکس منجر نشود؟ اینا سوالاتی که باید بهش فکر کرد. اگر حد از اون طرف، اگر هدف تشکیل یه حکومتی باشه که فقط مسئول نظم و امنیت مادی جامعه، آزادی و رفاه جامعه باشه، برای که شهروندانش هر چه بیشتر احساس شادی و لذت و رضایت بکنند، آزاد باشند تا به هر روشی که خودشون لذت میبرند زندگی بکنند، آیا این وظیفه حکومت هاست؟ فقط تأمین یک چنین وضعیتی وظیفه حکومت هاست؟ و چنین جامعه ای چقدر یک جامعه انسانی و متکامل خواهد بود؟ یه جامعه ای که فقط رفاه و آزادی و امنیتش تأمینه، هیچ برنامه ریزی و سیاست گذاری راجع به مسائل فرهنگی، اخلاقی و معنوی اون جامعه وجود نداره، سرمایه گذاری نمیشه، برنامه ریزی نمیشه، مطالبهی در این مورد وجود نداره، اصلا این جامعه جامعه دینی است یا نیست؟ چقدر این جامعه پیشرفت انسانی خواهد کرد؟ جامعه ای که سقف مطالباتش رفاه و لذت و آزادی است، سقفش. امام علی میگه جامعه درست، جامعه انسانی جامعه است که مطالبه رفاه و آزادی و امنیت و شادی اینا کف مطالباتش باید باشه، نه سقفش. یعنی اینا باید باشه. نمیتونی یه حکومتی بگه من حکومت دینی ام و به مسائل دینی معنویتون کار دارم، من به مسائل روحانیتون کار دارم، من مسئول نظم و امنیت و رفاه و بیمه و عدالت اقتصادی و اصلاح مدیریت ها و اینا من نیستم، من میخوام شما رو هدایت بکنم. اینم غلطه، چون اینم داره امر روحانی رو از امر جسمانی داره تفکیک میکنه. خود این تفکر تفکر سکولار هستن همینه، ولو ای که به اسم امر معنوی بیاد جلو. ما به این طرف هم جواب بدیم که تو اصلا همچی تفکیکی رو حق نداری انجام بدی، تو باید هر چند کار رو با هم انجام بدی. منتها جامعه مرفه آزاد امن کف مطالبات یه امت اسلامی و دینی است، نه سقفش. جامعه‌ای که سقف مطالباتش این باشه پیشرفت افقی میکنه در سطح تو امور فنی و تکنولوژی و ثروت و اینا، اما از تعالی و تکامل انسانی محروم میمونه. یه اهداف محترمتر انسانی در کنار رفاه و آزادی و امنیت وجود داره که اصل ضرورت تکامل و تعالی انسانی اونها رو اقتضا میکنه و اونا اهمیتشون کمتر از جمع زباله نیست، بیشتره. یعنی جمع‌آوری زباله‌های فکری و معنوی تو جامعه اهمیتش کمتر از جمع‌آوری زباله‌های که از خونه‌ها می‌ذاریم دم در کوچه نیست. اگه آسفالت جاده‌های ماشین لازمه جزو وظایف حکومته، آسفالت جاده‌های ارتقاء فکری و معنوی واجب‌تره، یا حداقل اهمیتش کمتر از این نیست. آخه اینا رو من در رابطه با کسانی عرض میکنم، بعضی دیدین تا مثلا سرمایه گذاری و برنامه ریزی و تفکر تو مسئله مربوط مثلا به لوله کشی فاضلاب رو یک کار منطقی میدونن، میگم بله این مصالح ملیه، اما برنامه ریزی برای اصلاح امور معنوی اخلاقی جامعه رو تا نوبت بهش میرسه میگه آقا این کارا وقت صرفش نکنیم، سرمایه صرفش نکنیم، فکر صرفش نکنیم، چون ممکنه شما وقت و سرمایه بذاری فکری پشتش نباشه. چون که یکی از آفات کارهای فرهنگی دینی تو جامعه ما همینه، گاهی بودجه هست، آدمش هم هست، فکری پشتش نیست. این واقعا اتلاف سرمایه های ملی متاسفانه به اسم کار فرهنگی و اخلاقی و دینی، اونم یه آفت دیگه است. آیا ضرورت تعالی معنوی اخلاقی عقلی مردم اونقدر اهمیت نداره که منشأ قانونگذاری قرار بگیره یا موضوع قانونگذاری قرار بگیره؟ اگر برای لوله کشی گاز قانونگذاری میکنین، برای اینا نباید قانونگذاری کرد یا سرمایه گذاری؟ ببینید پاسخ آری و نه به این پرسش ها دو تا سیستم اجتماعی و دو تا فلسفه سیاسی رو میسازه. پاسخ امام علی که حالا به وجه عرض کردم و میکنم اینه که اداره عادی جامعه لازم است، تأمین نیازهای مادی، اما اصلا کافی نیست. تعهد نسبت به تکامل عقلی معنوی و رشد اخلاقی مردم و پیشرفت انسانی اونها اهمیتش بیشتر است از برق کشی و نظم ترافیک و جمع زباله، کمتر نیست. اون کارها رو در قالب کنتراکچی ها و قرارداد و شرکت ها اونها میشه کرد، حتی شاید احتیاجی به دولت نباشه، با یه نظارت مرکزی میشه این کارها رو کرد، پول داشته باشی تقسیم کار بکنی. اما این اونجوری نیست با صرف این قرارداد ها و اینا. باید سرمایه گذاری تربیتی معنوی بشه، حکومت مسئولیت اخلاقی هم دارد، باید در کنار رضایت شهروند به تعالی انسانی شهروند هم فکر کرد، براش سرمایه گذاری کرد و برنامه‌ریزی کرد، و این فلسفه دیگریه برای سیاست و دولت. مسئولیت مدنی مادی آری، مسئولیت فرهنگی از آن هم آری تر. این نکته که عرض کردم، بعضی از متفکران ما با تعابیر مختلفی به این مسئله اشاره کردن، از جمله این تعبیر که چرا کسانی فکر میکنن، یعنی جز تو یک فرهنگ سکولار و مادی نمیتونه کسی بگه که عقل و روح و اخلاق مردم اهمیتش از شکم و شلوار و آسفالت خیابون کمتره. توی فرهنگ سکولار این حرفو میزنن. شما ببینید توی نظام لیبرال سرمایه‌داری میگن آقا ما برای مسائلی که امور جسمانی ما رو تهدید بکنه ما قانونای سخت میگذاریم، مثلا برای امنیت جامعه، امنیت مادی جامعه سربازی اجباریه. اینجا صحبت از آزادی فرد، اختیار فرد، حقوق فردی حرفا نیست، اینجا قانونه، قانونه، حقوق شهروندی باید عمل کنه. تو مسائل بهداشت جسمانی مثلا یه مرتبه بحث میشه که آقا ویروس ایدز اومده، باید این کارا رو باید همه انجام بدن. اونجا الزام قانونی، اجبار، نظارت، کنترل، همه چی هست. تو مسئله امنیت کنترل مکالمات، تلفن‌ها، بازداشت، شکنجه، همه چیز توجیه قانونی میشه. اونجا هیچ وقت نمیگن آقا این مسئله شخصیه، مسئله خصوصیه، مشمول قانون نیست. این حرفا رو نمیزنن. برای که به قول خودشون به امر دنیوی یا جسمانی مربوطه. اونجا هیچ مسامحه نیست. تا نوبت به مسئله امور اخلاقی و دینی و معنوی میرسه میگن آقا اینا امر خصوصیه. اینا به دولت مربوط نیست، به قانون مربوط نیست. خب چطور مسئله بهداشت رو نمیگید امر خصوصیه ولی مسئله اخلاق فرد و جامعه، اینا اخلاق اجتماعی، چطور امر خصوصیه؟ اخلاق اجتماعی کی میگه امر خصوصیه؟ اسمشو میذارن خصوصی و عمومی، منظور دیگه ای دارن. اینا بهانه و توجیه. هدف اصلیشون اینه که آقا اونا برای ما اصلا اهمیتی نداره، ایناست که مهمه. ما برای اینا سرمایه گذاری و برنامه ریزی و قانون گذاری میکنیم ولی برای اونا نمیکنیم. اینا دو نوع فلسفه سیاسی، یکی حکومتی که هدفش فقط تأمین سرگرمی و لذت و غفلت شهروندان باشه، یا اینکه نه، حکومت علاوه بر این یه هدف مکتبی تری برای انسانسازی داره. خدمت رسانی لازم است اما کافی نیست. اصلاح معنوی و تکامل عقلی هم لازم. البته باید خود مدیران صالح و عاقل باشن، ولی مدیرانی که خودشون این چیزا رو ندارن چجوری میخوان جامعه رو تعلیم و تربیت بکنن؟ هدف بقای یک جامعه و حکومت صرفا نیست، هدف سیرورت و رشد هم هست. و این تفاوت یک جامعه انسانی است با یک مجموعه حیوانی شاد، راضی، آزاد. ثبات و امنیت برای جامعه لازمه، اما باید در کنارش یک دینامیزم و پویایی و تعالی خواهی هم در ضمن این ثبات باشد، برای که ثبات غیر از سکونه. یعنی ببینید، یه وقت شما میگید که جامعه ثبات میخواد، میگیم بله میخواد. یه بار میگید که ثبات رو با سکون عوضی میگیریم. جامعه اسلامی ثابت هست، ثبات داره، اما ساکن نباید باشه. پویایی و تحرک در عین ثبات، هر دوش باید با هم باشه. و اون وقتی که شما برای جامعه هدف اخلاقی و معنوی هم تعریف بکنید. اما جامعه سکولار ساکنه، جامعه مادی، چون یه مکتب انقلابی نیست. جامعه‌ای که امیرالمومنین ازش تعریف و دفاع میکنن جامعه‌ای است که ایده داره ولی ایدئالیستی نیست، آرمانگرا هست ایدئالیست نیست، عملگرا هست عمل زده نیست. این سوال رو باز بعضی متفکرین دیگه به این شکل مطرح کردن. اما اینا که عرض میکنم تنوع تعبیرها رو به کار میبرم برای که از زوایای مختلف به یک مسئله نگاه کنه. دو فلسفه و دو تا جهتگیری است. آیا هدف از سیاست و دولت و تجمع، هدف از تشکیل جامعه فقط کسب رضایت شهروندان باید باشه، یا علاوه بر کسب رضایت شهروندان کسب فضیلت شهروندان هم مهمه؟ که حالا روایت امام علی دقیقا پاسخ به همین پرسش است که هدف قدرت چیست. آیا خوش بودن کافی است یا خوب بودن هم لازم است؟ اینا همه سوالات مختلفی از همین، تعابیر مختلفی از یک سوال. آیا صرف بقاء یک دولت و جامعه کافی است یا تکامل هم لازمه؟ آیا برای اداره جامعه کاراکتر یک شهردار بروکرات کافی است یا رهبری انقلابی و معنوی و اخلاقی هم لازم است؟ تو نظام لیبرال سرمایه‌داری تبلیغ میکنن که هر نوع رهبری عقیدتی انقلابی مساوی است با توتالیتریسم. میگن ایدئولوگ معادل است با دیکتاتور. برای که اونا حواسشون هست که اخلاق و عدالت منجر میشه به مقید کردن آزادی های مطلق سرمایه‌داری، یعنی کاست حاکم بر جامعه لیبرال. اونا میگن ما از اصالت آزادی در برابر اصالت تعالی صحبت میکنن. یه اصالت تعالی داریم که آزادی ها رو قبول داره به شرط عدم منافات آزادی با تعالی. یک اصالت آزادی داریم که میگه اصلا مسئله ما مسئله تعالی شهروند نیست، مسئله آزادی و لذت و منافع فرد. خب اصالت تعالی با اصالت آزادی از نوع لیبرالی یه جاهایی تعارض، هم تئوریک داره هم تعارض مصداقی داره، و لذا متفکرین ما بعضی اشاره کردن توی فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری که من گاهی به اینا اشاره میکنم برای که امروز رقیب اصلی تئوریک، رقیب گفتمانی جریان اسلام همینا هم. کمونیسم و فاشیسم و اینا که نیست، اینا الان مدعی ان، لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه‌داری مدعی ان که آقا ما حکومت خوب و جامعه خوب رو تعریف کردیم، ما باید چالش اصلیمون با ایناست. لذا من هی تو بحث‌های مختلف به اینا اشاره میکنم برای که نسبت ما با اینا که رقیب اصلی ماست، امروز دعوا بین دو تا گفتمانه، روشن بشه که ما به کجا اعتراض داریم و پاسخمون در برابر اونا چیه. در بعضی موارد یه مغالطه‌ای که تو این فرهنگ میشه اینه که اینا معلم رو، فرقی بین معلم با دیکتاتور مثل که قائل نیستن. معلم تا جایی که آموزش‌های مدنی مادی بده عیبی نداره، اونا رو اونجا رو دیکتاتوری هم میپذیرن به اسم قانون شهروندی و به اسم الزامات مدنی و این حرفا. اما همین که معلم وارد امر حوزه امر اخلاقی و معنوی بشه، بالاخره از انضباط اخلاقی و معنوی صحبت کنه، یک باید و نبایدی تو صحبتاش بگه و اینا، فوری رو میگن این ایدئولوژیه، این دیکتاتوریه. متفکرین ما پاسخ میدن که بین معلم و دیکتاتور ممکنه یه جاهایی شما شباهت ظاهری ببینید، بالاخره معلم هم باید و نبایدی میگه، تکلیفی بر تو از تو میخواد، امامت انقلابی، رهبری دینی ایدئولوژیک. اما اینا رو نباید شما با دیکتاتوری مساوی بدونید. فریب شباهت فرمالیستی و ظاهری رو نباید بخوره. بین اینا تفاوت‌ها و حتی تضاد بنیادین محتوایی وجود داره، اینا نباید با هم مخلوط بشن. یکی از مغالطه‌هایی که اینا میکنن همینه. امیرالمومنین میفرمان که تکامل فراتر از خدمت رسانی هست و لازمه. خدمت رسانی لازمه ولی کافی نیست، تکامل معنوی اخلاقی هم لازمه برای جامعه. اصلا خدمت رسانی مقدمه است. اگه شما فقط خدمت رسانی بکنی بقیه کارشو انجام میدی، که چه فرقی داره جامعه دینی و جامعه سکولار و جامعه مادی؟ اصلاح با سرویس دهی فرق میکنه. سرویس دهی کافی نیست دولت به جامعه سرویس دهی مادی بکنه، باید اصلاح هم بکنه. البته اینا که میگم دولتیه که خودش صالح باشه، حکومتی که خودش عاقل باشه، خودش با تقوا باشه، خودش عادل باشه، عاقل باشه، صالح باشه. نه که کسایی که خودشون درست نباشن بخوان بگن ما جامعه رو میخوایم درست کنیم. اگر یه حکومتی واقعا مصلح میخواد باشه، اول باید خودش درست باشه، اول خودش رو درست بکنه تا بتونه ادعا بکنه که من میخوام برای فرهنگ و اخلاق جامعه هم سرمایه گذاری بکنم. فرض ما اینه که ما راجع به چنین دولتی و حکومتی داریم صحبت میکنیم. تو این تفکر امامت فقط یک مدیر کل نیست، امت سیویل سوسایتی نیست، جامعه مدنی سکولار نیست، رهبری عقیدتی دیکتاتور هم نیست، بلکه ضد دیکتاتوری است. دیکتاتوری یک فرم نیست، یه محتواست. و شباهت فرمالیستی اگر یکی دو مورد بین رهبری عقیدتی با دیکتاتور کسی تلقی بکنه، نباید ماهیت ضد دیکتاتوری امامت و رهبری انقلابی رو فراموش بکنه. اتفاقا عکسشه، یعنی امروز در دنیا در پوشش دموکراسی لیبرال، در پوشش آزادی فردی، دیکتاتوری مدرنیزه شده یک طبقه خاص، اولیگارشی سرمایه‌داری مدرن رو دارن رواج میدن که محتوای دیکتاتوریست با فرم دموکراتیک، اینو دارن غالب میکنن به ما. بنابراین فریب شکل‌ها و فرم‌ها رو نباید بخوریم. تا دیدیم یک نظام عقیدتی ایدئولوژیک داره از باید و نباید صحبت میکنه، نباید بگیم که خب این که دیکتاتوری شد. اگر عدالت و تعلیم و تربیت یک ضرورت انسانی دینی است، یعنی احساس راحتی و لذت به هر قیمت برای شهروندان، یعنی خوشبختی راکد، مصرف پرستی بی‌غیری و رفاه پوچ ارزش انسانی رو نداره. انسان یک موجود خوشبخت بی هدف که فقط به فکر حقوق و اضافه حقوق و بیمه و امکانات و منافع فردی باشه نیست. انسان باید علاوه بر امکانات مادیش به دنبال تعهد و حرکت و جهاد و تعالی معنوی و اخلاقی هم باشه. هدف دولت و هدف زندگی تو فرهنگ اسلامی هر دوش همینه، ولو گاهی تو هم باشد با زحمت و رنج و مشقت و محرومیت. تو تعریف امام علی، اگه یک فرد یک جامعه‌ای همه امکانات مالی رو داره اما هدف نداره، دنبال تعالی نیست، این همه چیز رو داره الا خوشبختی، همش براش فراهمه اما اون نیست. یکی از این مسئولینشون یه وقتی گفته بود آقا کلمه ارشاد رو برداریم، این توهین آمیزه، توهین به مردمه، کلمه ارشادش رو برداریم. ارشاد، رشد، توهین، کلمه توهین آمیزه. جزئیه که شما فکر کردی که معنیشه که به مردم داری میگه آقا شما حق رشد ندارید و حق ندارید از مطالبه کنید که آقا تو برای رشد معنوی اخلاقی جامعه چیکار کردی؟ این تفکر مبناش همین چیزاست. ممکنم ندونن، چون بعضیشون انقدر سوادم ندارن که این چیزا رو بدونن، همطوری تو تیوار ولی میگن. اینا دو تا مبناست، دو تا تفکره. یه عبارت دیگه، امیرالمؤمنین دارن حقوق متقابل مردم و حکومت رو میشمارن، میگن که ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیعکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تأدیبکم کی ما تعملو و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیع و النصیحة فی المشهد و المقیب و الاجابه هین ادعوکم و الطاعه هین آمرکم. این عبارت از توش به نظر من چندین قاعده و فرمول، چندین نظریه مهم حقوقی اخلاقی و همطور تو فلسفه سیاسی قابل استخراجه، حتی اصول تربیتی. ما متاسفانه متفکرانی که بشینن از این عبارات این همه مفاهیم رو در بیارن، راجبش فکر کنن، نظریه پردازی بکنن، متاسفانه حوزه و دانشگاه فقیریم به شدت. بلا ما رو منابع عظیم غنی فکری و تئوریک نشستیم، مثل آدمای گرسنه‌ای آفریقایی ها دیدید رو معادن طلا و نقره و الماس گشنه، نون شبشون رو ندارن. ما با این آیات روایت همچی وضعی داریم. منابع غنی و قوی برای تئوری پردازی در همه عرصه‌های فلسفی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تعلیم و تربیتی داریم، وقت گرسنه‌ایم، هیچ چی نمی‌دونیم، بلد نیستیم از اینا نظریه استخراج کنیم. منتظریم برامون ترجمه کنن، همونا رو حفظ بکنیم. اولش یک بسم، اگه به مذهبی باشیم یک بسم الله الرحمن الرحیم هم اولش میگیم، میگردیم دو تا روایت هم پیدا کنیم یه جوری به ای بخوره. آدمای متفکرین کم داریم خیلی که برن سراغ این مفاهیم، نقد بزنن، قواسی بکنن، اینا رو استخراج بکنن، بگن آقا از این عبارت، از این آیه، از این حدیث 10 تا تئوری، 10 تا نظریه تو عرصه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، تو عرصه اخلاق، تو عرصه تعلیم و تربیت، اینا قابل استخراج. ببین چند تا من استخراج کردم. ما این ارده ها رو متاسفانه نمیدونم کی برسد دوره ای که کسانی باشن لایق قرآن و لایق پیامبر و اهل بیت. یه تعبیری داره جبران خلیل جبران، نویسنده مسیحی، راجع به امام علی میگه که در دوره زندگی کرد که مردمش او رو و حقیقت منزلت او رو نشناختند. علی زود به دنیا آمد، علی متعلق به اون عصر و عصرهای نزدیک به اون عصر هم نبود. میگه مدتها گذشت تا از بین همسایگان پارسی آنان ایرانی ها مردمی به پا خواستند و تا حدودی اونا تونستن بین گوهر و خزف، بین گوهر و سنگریزه فرق بگذارند و به این مرد بزرگ ادا احترام کنند. میگه علی در زمانی و میان مردمی زیست که شایستش نبودند و چنین انسانهایی محکوم به غریب زیستنند. مسائل رو طرح میکنن که تا قرنها بعد بشریت هنوز به عمق و ضرورت و اهمیت آن توجه نیافته و به تدریج توجه میابد. یکیش همینه. ما متاسفانه لیاقت اینا رو نداریم، یعنی واقعا روی منابع عظیم فکری معرفتی میشیم زندگی میکنیم، گرسنه هم هستیم، مشکلات عادی فکری و نظریمون و عملیمون رو نمیتونیم حل بکنیم. ما درست مثل آفریقایی، قبایل گرسنه آفریقایی که رو منابع طلا دارن از گشنگی استخونای پهلوشون زده بیرون، از شکماشون باد کرده استخونا زده بیرون از پهلوشون، ما عین اوناییم تو عرصه مسائل فرهنگی. همین عبارت هم من ببینید چند تا نکته من از استنباط میکنم، چند تا نکته که به نظر من احتیاج به استنباط نداره، خیلی ظاهر از این عبارات. حالا بعضی که ایشون این تعبیرشون که ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، حکومتی ها اگه اختیاراتی دارن به همون اندازه تکلیف دارن و اختیارات حکومتی ها حقوق شخصی و باندیشون، ملک خصوصیشون، ارث پدریشون نیست، باید پاسخگو باشن. هر امکانی، هر مقدار قدرت، امکان تصمیم گیری، ثروت، هر چه که در اختیارشونه باید پاسخگو باشن در برابر مردم یا درباره مردم. و اینکه این تکلیف از لحاظ هم منشأ هم از لحاظ هدف یک تکلیف الهی و دینی است، از لحاظ موضوع و مخاطب مردمی است. و اصلا مردم سالاری دینی یعنی همین، یعنی حقوق دینی مردم، حقوق دینی مردم، برای مردم حقوق دینی تعریف بشه نه حقوق سکولار، و نه اینکه برای مردم فقط تکلیف تعریف بشه. مردم سالاری دینی یعنی همین، یعنی برای مردم حقوق تعریف شود، حقوق تضمین شده، و این حقوق دینی باشد، منشأ دینی، تعریف دینی داشته باشه. و همطور از این عبارت دانسته میشه که حضرت میفرمان که تو منطقه امیرالمومنین هیچ بخشی از حکومت حق نداره به مردم بگه که شما غلط زیادی نکنین، به شما مربوط نیست، مسئله خودمون میدونیم چی کار داریم میکنیم، حق ندارن این حرف رو بزنن. برای که امام داره خیلی شفاف و صریح با مردم صحبت میکنه و حقوق مردم رو به مردم یادآوری میکنه، اعتراف میکنه. ایها الناس، این ایها الناسی که امیرالمومنین میگن یعنی گفتگوی مستقیم حکومت با مردم، پاسخگو بودن به مردم، خطاب با مردم، شفاف و صادقانه با مردم حرف زدن و اطلاع رسانی به مردم که شما این حقوق رو دارین مطالبه کنید. یعنی وقتی حضرت میگن ایها الناس ان لکم علی حق، مردم شما بر من حقوقی دارید، مطالبه میتونید بکنید، وظیفه منه در برابر شما، یعنی چی؟ یعنی همون مردم سالاری دینی، یعنی حقوق دینی دارن مردم و حاکم باید پاسخگو باشه و باید به مردم اطلاع رسانی کنه در مورد حقوقشون. چون خیلی حکومت ها هستن اصلا دوست دارن مردم ندونن که چه حقوقی دارن. امیرالمومنین میگه مردم باید بدونن چه حقوقی دارن. به مردم میگه من وظایفی دارم در برابر شما، بدانید، اطلاع داشته باشید، یعنی شما حق مطالبه دارید، من وظیفه پاسخگویی دارم. البته میگن متقابلا شما هم وظایفی دارید، منم حقوقی دارم، شما باید پاسخگوی منم باشید. بعد شروع که میکنن به شمردن حق، اول از حق مردم شروع میکنن، میگن فاما حقکم علی، اول حقوق مردم رو میگن. یک فالنصیحه لکم، حکومت باید خیرخواه شما باشد، در خدمت شما باشد. نصیحت به معنی خیرخواهیه، یعنی هر تصمیمی که حکومت میگیره باید مصالح مردم رو در نظر بگیره، منافع ملت رو. حکومت حق نداره هیچ تصمیمی، بخشنامه ای، دستوری، امری، نهی، بودجه ریزی، سرمایه گذاری، هیچ کار حق نداره حکومت بکنه در تعریف امیرالمومنین، الا اینکه النصیحه للناس، یعنی خیر مردم، مصالح ملت رو، منافع خلق رو، منافع مردم رو در نظر بگیره. هدفش باید فقط اون باشه، یعنی مصالح شما، منافع و حقوق شما، رشد ملت، عزت ملت، راحتی شما، رفاهتون، امنیتتون، اینا حق شماست برگردن و وظیفه من و حکومت در برابر شما. یعنی شما میتونید مطالبه بکنید که به حکومت بگید، به مسئولینتون بگید آقا مصالح ما رو در نظر گرفتی در این تصمیم گیری، منافع مردم، خیر مردم رو لحاظ کردی، یا النصیحه للناس یا نیست. پس یک، حکومت باید هر تصمیمی که میگیره، هر برنامه‌ای که میریزه، هر موضعی که میگیره، باید منافع مردم، عزت مردم و مصالح جامعه رو در نظر بگیره. مصالح و منافع فقط به معنی منافع مادی نیست، عزت و رشد مردم هم مهمترین در رأس منافعشون. دو، توفیر و فیعکم علیکم، عدالت اقتصادی، صرف ثروت ملی در راه منافع خود مردم، یعنی مالیات، بیت المال، اموال عمومی، هر چه که هست، هر چه اموالی که در اختیار حکومته، مطلقاً متعلق به مردمه. و امیرالمومنین فرمود این حق شماست به گردن من و وظیفه منه که ثروت ملی رو افزایش بدم و به درستی بین شما و به نفع خود شما مصرف کنم. ببینید، امنیت، رفاه، تأمین اقتصاد مردم، وفور، اینا و عدالت اقتصادی و حکومتی. اما حالا یه بخشی که الان به بحث ما مستقیم مربوط میشه، من اصلا این روایت رو خواستم بخونم برای این بخشش. یکی اینا هم جزء حقوق، خیلی جالب، اینا جزء حقوق مردم میاره از دمیر. و تعلیمکم کی لا تجهلوا، میگه یه وظیفه دیگه حکومت در برابر شما که حق شما مردمه و مطالبه کنید از حکومتاتون، تعلیم اجتماعی است، تعلیم، مبارزه با جهل. کیلا تجهلو، گسترش علم و آگاهی، ارتقاء سطح فرهنگ، مبارزه با انحطاط، یعنی آموزش ملی. یعنی دولت دینی، حکومت دینی، دولت اسلامی از جهل مردم نباید ارتضاع کنه، نباید کمک کنه به گسترش و دوام جهل. باید جزء حقوق مردم اینه که حکومت با جهل مبارزه بکنه و در گسترش تعلیم و اینها کمک کنه. اینا ملاکای مشروعیت حکومته، اینا ملاکایی که میشه حکومت رو به سوال کشید. چهارم که یه مقدار از این باز جلوتره به نظر من، این مسئله مربوط میشه مسئله اخلاق عملی، اخلاق عمومی جامعه، امنیت اخلاقی. اون اولی به مسئله فرهنگ مربوط میشه، این دومی به بیشتر به مسئله اخلاق. تأدیبکم کیما تعملو، تربیت نسل ها، آموزش روش درست زندگی کی ما تعملو، مبارزه با بیعملی، یعنی برای اینکه عمل کنید، اصالت عمل. خب حالا به نظرتون تو همین عبارتها تا اینجا جواب او سوال داده نشد؟ آیا حکومت وظیفه اخلاقی، فرهنگی، معنوی در برابر جامعه دارد یا ندارد؟ دارد. در کنار اون خیرخواهی برای مرد، تأمین منافع ملی، در کنار اون عدالت اقتصادی، در کنار رفاه، در کنار امنیت که از تأمین میگه، در کنار همه اونا، همه لازمه. در کنارش تعلیم و تأدیب و اینا رو حضرت امیر جزء حقوق مردم میدونه، یعنی هنوز داره حقوق ملت رو میشموره، اینو جزء حقوق حکومت نمیکنه، جزء حقوق ملت، یعنی تو دسته اول داره میشموره، میگه این حقوق شماست، مطالبه کنید. اگه برید حکومتتون بگه که به من چه ربطی داره مسئله اخلاق عمومی یا مسئله فرهنگ اجتماعی، وظیفه‌شه، حقتونه، مطالبه کنید از من. اما حالا متقابلا وظایف مردم در برابر حکومت، حق حکومت، فرمودن الوفاء بالبیعه، بالبیعه، وفاداری خلق به امام و رهبری. اگر با من بیعتی بستید سری مسئول، پاش وایست، منو تنها نگذارید. اگه من وظایفی دارم که گفتم بعضیاشو، حکومت وظایفی داره، شما باید پاش وایستین، کمک کنید. و نصیحت فی المشهد و المقیب، مردم هم باید متقابلا در برابر چنین حکومتی، نه هر حکومتی، در برابر چنین حکومتی که به وظایفش عمل کنه، حکومت صالح مردمی انقلابی، مردم هم متقابلا باید خیرخواه او باشن، یعنی مصالح و مصالح حکومت رو کمک کنن، چون حکومت مصالح مستقل از مصالح مردم نداره اصلا. چون این حکومتی مصالح این حکومت و مصالح مردم، حکومت مصالحی نداره، حاکمان جدا از مردم منافع شخصی که ندارن به عنوان حاکم تو فرهنگ امام علی، یه حقوق اضافی. بعد میفرماد شما هم متقابلا در کنار حکومت باشید، آشکارا و پنهانی، حتی تو مجالس خصوصی هوای منو داشته باشید، حتی توی جلسات خصوصی هوای منو، علی میگه هوای منو داشته باشید، شما منو تنها نگذارید، ما با هم یکیم، خودمانی، یک رنگی امام امت ها، دولت چنین دولتی با ملت، بیگانگی نباشه، من شما هستم، شما منید، بین چنین دولت و چنین ملتی رابطه، نه رابطه خصومت، نه رابطه رقابت، نه رابطه سوء ظن و بدبینی است، بلکه رابطه اعتماد متقابله. حاصل جمع به اصطلاح صفر، اینا با حاصل جمع صفر بازی نمی کنن که شما بگی آقا هر جا منافع دولت میشه ضرر ملت، هر جا ضرر ملت میشه منافع، نه، منافع چنین ملت و چنین دولتی تو یه چیزه، هر چی که ضرر برای ملت، ضرر برای دولت باید تلقی بشه، این یکی، یگانگی و یک رنگی این دولت. بعدم ول اجابه این ادعوکم، هر وقت شما رو فراخوان کردم در عرصه سیاسی، اقتصادی، نظامی، چیزی از شما کمک خواستم، در صحنه باشید، بدون شما من نمیتونم مشکلات رو حل کنم. و تا این آمرکم، اگر جایی با توجه به همین مصالح شما و همین وظایفی که دارم من تصمیم گرفتم، دستوری دادم، متقابلا از شما میخوام که شما اطاعت بکنید، همراهی بکنید، امروز و فردا و بهانه گیری نکنید، منو در انجام این وظیفه که برای مصالح خودتونه کمک کنید و تنها نگذارید، جدال با من نکنید تا من بتونم مصالح شما رو تأمین بکنم. حالا اینجا یادداشتی من کردم راجع به همین روایت که چه فرمولای از این حدیث قابل استنتاج، فرصت من تمام، هم هوا گرم، میخوام بحث رو نمیخوام خیلی طولش بدم، از این صرف نظر میکنم، منتها این عبارت النصیحه للناس رو فقط دوستان توجه داشته باشه که حق مردم و وظیفه حکومته. النصیحه به معنی که میگن نصیحتش کن نیست، این نصیحتی که تو زبان فارسی میگن غیر از معنای نصیحت تو کلام عربه، نصیحتی که ما میگیم، میگن نصیحتش کن، منظوری که موعظش کن. نصیحت توی لسان عرب و توی روایات ما به معنی اینه که شما برای طرف هر تصمیمی میخوای بگیری منافع او رو در نظر داشته باشی، یعنی خدمت رسانی، یعنی تو نوکر اونه، خدمتش باید بکنی، منافع او، مصالح او، هیچ تصمیمی علیه او و منافع او نباید بگیری. نصیحت به این معناست. این نصیحت للناس حاکم باشه بر کل تصمیم گیری ها، که اصلا شرط مشروعیت حکومت ها اینه که نصیحت للناس داشته، یعنی منافع ملت رو در نظر داشته باشه. مردم هم متقابلا میهمان نیستن فقط، اونا هم باید میزبانی هم بکنن، با دولت مشروع مردمی همکاری کنن، بلکه همدلی کنن، در خلوت هم تضعیفش نکنن. اینم حق متقابله که اگر حق الناس و حق الله به عهده دولته، متقابلا حق الطاعه به عهده ملته، یعنی ملت هم باید با چنین دولتی شهروند باید در برابر قانون و دولت مسئولیتایی داره و الا هرج و مرج میشه. این متقابل بودن این مسئولیت، اینم یه نکته مهم میشه. حکومتی حق، ببینید این استفاده رو ببینید از این عبارت میشه کرد، حکومتی حق دستور دادن به مردم و مالیات گرفتن داره که اموال ملت رو به نفع ملت هزینه کنه فقط. درسته؟ طبق این تعبیر که توفیر و فیعکم علیکم. در جهت خدمت به خلق و منافع خلق شب و روز نشناسه. النصیحه لکم. متقابلا مردمی حق سوال از دولت و حکومت رو دارن که به بیعت و رأیی که میدن عملا وفادار بمانن و ملتزم باشن، همدردی و همکاری کنن با قانون، مالیاتشون رو بدن، حقوقی که به عهده‌شون بدن، اگه امام حکمی کرد بپذیرن و هزینه‌شو بپردازن. اینا حقوق متقابلن. او عبارت تعلیم کن که لا تجهلو و تأدیب کن که ما تعملو پاسخ سوال اصلی بود که من اول بحثم تعریف کردم، نقش حکومت در عرصه فرهنگ و علم و اخلاق، که اینم یه قاعده است که عرض کردم دولت فقط مسئول امنیت و برق و بنزین و نظافت شهر نیست، راجع به رشد اعتقادات عمومی و امنیت اخلاقی جامعه و رشد فرهنگی هم مسئوله. عبارت دیگه امیرالمومنین اینه، فرمودن اتعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه و ان کان ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره. فرمودن اگر با من همراهی کنید و کمکم کنید، اگر وقتی یک خط مشی اعلام میکنم هزینه‌شو بپردازید و عمل بکنید، من تضمین میکنم انی حاملکم، من شما رو میبرم به سمت بهشت. وقت انشاءالله هم میگن یعنی چی؟ یعنی مسئولیت حکومت دینی حتی در باب رستگاری معنوی و ابدی مردم. البته هیچ حکومتی نباید فکر کنه که میتونه مردمی رو، کسان، شهروندان رو بخواد به زور ببره به بهشت، این نیست. ولذا امام هم جمله شرطیه میارن، میگن ان اتعتمونی، اگر خودتون بخواید، اگر خودتون بخواید، اگر خودتون میخواید، اگر خودتون همکاری کنید، این راه رو با هم بریم، من نه فقط دنیای شما رو تضمین میکنم، یعنی عدالت و رفاه و عمران بلاد و اینا رو، بلکه حتی رستگاری ابدی و اخروی شما رو من تضمین میکنم. اینم یه تعبیر مهمیه که نشون میدهنده که ارتباط اینا با هم دیگه است. البته میفرمان مشقت داره، تلخی داره، مشکلات داره، ولی هزینه‌شو بپردازید و رشد کنید، رستگاری اجتماعی. این حمل الناس علی سبیل الجنه، حمل الناس علی سبیل الجنه که جزء وظایف حکومت امام میشموره، منتها نمیگه بخواید و نخواید من این کارو میکنم، نمیگه من گوشتون رو میگیرم به زور میبرمتون به بهش، اینو نمیگه. میگه ان اتعتمونی، اگه خودتون همکاری کنید، اگه خودتون بخواید من میتونم کمکتون کنم. اگر رستگاری و نجات میخواید، رستگاری فردی آری، اما رستگاری اجتماعی هم بله، اون هم معنی داره و حکومت مسئولیت داره تو این قضیه. صحبت از الزام رستگاری اجباری نیست، رستگاری جمعی اختیاری مردم، یعنی رهبری مردم به سمت رستگاری جمعی است با رعایت انتخاب شخصی آنها. خب اینم یه روایت از امیرالمومنین که معنیش اینه که حکومت، باز عرض کردم، فقط غیر از مسئله امنیت و آزادی و رفاه دنیوی، راجع به خدمت رسانی فرهنگی به مردم، آخرت و ابدیتشون، اخلاق و عقلانیت و معنویت جامعه، بهشت و جهنم مردم هم مسئولیت داره، منتها حدود مسئولیتش باید روشن باشه. این معنیش اینه که جامعه یک طویله نیست، یه استبل بزرگ، و دولت گلدار باشه، فقط مسئول امنیت گله است. این کار سگا هم بلدن. جامعه دینی یک استبل بزرگ نیست که بگه آقا جلوی اسبا و گوسفندا و اینا علوفه‌شون رو بریزید، امنیتشون هم تضمین کنیم که گرگ نزنه، رفاه، آزادم باشن که لگد بپرونن، رفاه، آزادی، امنیت. این نیست کافی، این میشه استبل. ممکنه مدرن هم باشه، مجهز هم باشه، پیشرفت تکنولوژی هم داشته باشه، تهویه مدرن داشته باشه، علوفه با وسایل الکتریکی بیاد، شستشوشون با تکنولوژی، همه کاراش بشه، ولی بازم یک جامعه حیوانی است. اینا لازمه، اما یه چیزی در کنار اینا لازمه و اون مسئله رشد و تربیت اجتماعی، مسئولیت دولت در باب اخلاق عمومی و فرهنگ و عقلانیت. این فرق، ببینید برادر و خواهرا، این فرق مهمه دولت اسلامی و دولت لاییکه. اصلا تو تعریف دولت لائیک، دولت سکولار، مبناش همین تفکیک امور مادی از امور معنویه، که امور معنوی مهم نیست، نه مسلم از نظر معرفتی، نه مهم است، نه باید منشأ قانونگذاری قرار بگیره. به من چه؟ اما ما تو مسائل مادی سخت گیریم، آزادی ها هم به راحتی سلب میکنه. اونجا صحبت از حقوق فردی و انتخاب آزاد و این حرفا نیست. اما تو فرهنگ امیرالمومنین در کنار رفاه و امنیت باید ترویج انسانیت و اخلاق تو جامعه جز وظایف حکومته. تعبیر خود علی اساره عقول، یعنی برانگیختن و غبارگیری از عقلانیت، رشد عقل، بر سر دست بردن مشعل هدایت و تربیت، اینا هم جزء وظایف مهم اجتماعی است. منتها حکومت چند تا کار نباید بکنه. ببینید، پس حکومت باید در عرصه اخلاق و فرهنگ و مسائل دینی و معنوی تو جامعه مسئولیت داره. باید عرصه عمومی رو سالم نگه داره. آخه بعضی‌ها میگن که آقا جلوی نشر اگه یک مسئله رو، یه اخلاقی رو، یه چیزی رو، عقیده غلطی رو بخواید بگیرید، زیرزمینی میشه. پس جلوشو نگیرید، بذارید علنی بشه. خب بشه زیرزمینی بشه. حکومت مسئول زیرزمینا نیست. حکومت مسئول عرصه عمومی است. این مثل اینکه بگه آقا جلوی مواد مخدر رو اگه بگیرید، اگه آزادی رو سلب کنید، علنی نباشه، این زیرزمینی میشه. خب بشه. تو زیرزمینا هر کس هر کاری داره میکنه به خودش مربوطه، بین خودش و خداست. اما حکومت مسئول عرصه عمومیه. حکومت مسئول امنیت اخلاقی تو خیابان و پارک و دانشگاه و مدرسه و تاکسی و اتوبوس و ایناست. اینجا عرصه عمومی است. سالم سازی اخلاقی، مبارزه با ترویج فساد اخلاقی، اینا وظیفه حکومته. یکی بگه آقا اخلاق مسئله خصوصی، ربطی به دولت نداره، یه امر خصوصی شهروندیه. نه، اخلاق عمومی تو خیابون امر خصوصی نیست. یا بگه آقا ترویج فرهنگ دینی، ترویج ایمان، تبلیغ ایمان، تبلیغ معنویت ربطی به حکومت نداره، مسئله خصوصیه. حتی اگر مسئله خصوصی هم باشد، دولت باید کمک کنه. البته دخالت در امر خصوصی، این باید درست تعریف بشه. یه جایی مغالطه میشه اینا. حریم خصوصی کجاست؟ حریم عمومی کجاست؟ اصلا بعضی مسائل حریم خصوصی توش دخالت میکنن، خود اینا دخالت میکنن. الان چقدر پلیس و قانون تو دنیا هست که تو مسائل خصوصی داخل خونه ها براش قانون می‌نویسن. میگن اگه داخل خونه با بچه‌ت کارو بکنی، با همسرت کارو بکنی، پلیس باید برخورد میکنه. خب اون نمیتونه بگه این مسئله خصوصی منه. اینترنت، کامپیوتر شخصی تو رو کنترل میکنن. تو نمیتونه بگه مسئله خصوصی، نمیذارن بگه مسئله خصوصیه. میگن آقا ممکنه یه جایی یه جوری ربط پیدا کنه با مثلا امنیت اجتماعی. دخالت میکنن. اینجا رو نمیگن. پس مشکل شما مشکل امر خصوصی یا امر عمومی نیست. و الا تو خصوصی ترین مسائل دخالت میکنید گاهی. مشکلتون مشکل دیگه ایه. مشکلتون اینه که در امور مادی و دنیوی براش اصالت قائلید و اهمیت قائلید. در اموری که مربوط به رستگاری ابدی است، راجع به اخلاق، معنویت و مسائل دینی، اینا رو قبول ندارید. میگید اینا نباید ملاک و منشأ قرار بگیره. اسمشو میذارید خصوصی. و الا که شما که تو مسائل خیلی خصوصی مادی و سیاسی مردم دخالت میکنید، خیلی هم خصوصیه. این که طرف تو کله خودش داره چی فکر میکنه دخالت میکنید گاهی. این کله آدم از حریم خصوصی نیست. به شما چه مربوطه که من دارم به چی فکر میکنم؟ میگن نه، به ما مربوطه. تو بالاخره تو شهروند این جامعه ای، داری از امکانات این جامعه استفاده میکنی. تو این مسائل هیچ مسامحه نمیکنن. اگه امیرالمومنین میگه حکومت در باب مسائل اخلاقی فرهنگی جامعه مسئولیت داره، چند تا چیز دیگه هم در کنارش فرمودن، اونم باید حواسمون باشه. چند تا آفت. حکومت نباید فکر کنه که به زور میتواند کسانی رو مؤمن کند. ایمان یه امر قلبی و درونی است. بله، حکومت باید جلوی نشر فساد در جامعه، نشر زلال و گمراهی، نشر بدعت، نشر الحاد توی عرصه عمومی رو باید بگیره. اما این که سرکشی بگه من تو قلب آدمایم باید سرکشی کنم و تفتیش عقاید میکنم که بفهمم بالاخره کی به چیا چقدر چند درجه ایمان داره یا نداره، اینا دیگه جزء توصیه های امیرالمومنین نیست. جزء بسیار خطرناکی. حکومت، اولا خود حکومتی ها باید صالح و عاقل و مؤمن باشن، سوء استفاده شخصی باندی از قدرت و ثروت عمومی نکنن، خادم مردم، نوکر مردم، تابع عدل و تقوا باشن، دنبال امنیت و رفاه و آزادی و شادی مردم باشن. نگن آقا ما به اوناش کار نداریم. تو نمیتونی بگی آقا من به آسفالتتون و برقتون و نمیدونم امنیت خونهاتون کار ندارم، ولی میخوام شما رو تربیت معنوی کنم. کی گفته همچی حقی داری؟ اینا با همه، اینا با همه. تو باید خیابون منو آسفالت کنی، باید امنیت خونه منو تضمین کنی، باید جلوی سوءاستفاده های مالی از بیت المال رو بگیری، این کارا رو باید بکنی. اما در کنارش بایدم مسئولیت اخلاقی و فرهنگی برای خودت تعریف کنی. مراقب سلامت اخلاقی عرصه عمومی و نظام تعلیم و تربیت و رسانه های عمومی باید باشه حکومت، سالمسازی عرصه عمومی. اما به نام سالمسازی عرصه عمومی خفقان فرهنگی نباید ایجاد کنه. به اسم نظارت و نقد عمومی راه خلاقیت های فردی رو نباید ببنده، راه سوال و نقد و حتی اعتراض قانونی رو نباید ببنده. حکومت باید راه مردم رو باز بگذاره برای که مردم بتونن نهی از منکر و امر به معروف کنن، حتی حاکمان رو. آزادی بیان و آزادی قلم اینا روز وظایف حکومت باید تضمین کنه، متأ در همین چارچوب، چارچوبش باید رعایت بشه. حکومت باید نظارت و کنترل بکنه بر اساس عقل و عدل بعضی صداهای ضد اخلاقی رو، صداهای ممنوع از در اخلاقی رو، بهشون حتما باید فرصت تبلیغ و گسترش نباید بده، با جلوشون بگیره. همونطور که در نظام‌های سکولار و لیبرال جلوی گسترش خیلی چیزا رو میگیرن، منتها جلوی گسترش ضد اخلاق رو نمیگیرن، چون براشون مهم نیست مسائل اخلاقی معنوی. ولی اگه چیزی به منافع سرمایه‌داری صدمه بزنه محکم جلوشون میگیرن. حکومت نباید سلب اختیار و عقل از مردم بکنه به اسم نظارت اخلاقی و فرهنگی بر جامعه. نباید بعضی حقوق شرعی مسلم مردم رو مثل آزادی بیان، آزادی سوال، آزادی نقد، آزادی نهی از منکر، اینا نباید سلب بکنه. اینا نباید هاست، بایداشو گفتیم، اینا نباید هاشه. اما حکومت باید زمینه سازی کنه برای تو جامعه برای رشد کسانی که میخوان رشد کنن. ببینید من یک مثال بزنم، جامعه که یک سره از در و دیوارش نمیدونم مشروب فروشی، فاحشه خانه، دعوت به مواد مخدر، فروش آزاد این مسائل، لوازم این مسائل، نشر این مسائل، یک سره از در و دیوار همه جا آزاده، تو این جامعه رشد انسانی سخت‌تر هست یا نیست؟ این حداقلش دیگه. تازه من میخوام عرض کنم یه جایی واقعا محال میشه. حکومت باید سالم سازی بکنه عرصه عمومی رو، نه که کسانی رو به زور ببره به بهشت، اما باید فضا رو سالم بکنه که اگر کسانی میخوان رشد کنن بتونن راحت رشد کنن. نگه آقا من توی جامعه بودم که از در و دیوارش این مسائل میبارید، من چطور میتونستم رشد کنم؟ نه، کسی به من این حرفا رو نزد. حکومت باید زمینه تعلیم و تربیت اخلاقی دینی رو تو جامعه فراهم بکنه که فردا کسی عذر نداشته باشه که آقا من تو این جامعه بودم، از این ور تا اون ور جامعه یه نفر با من این حرفا رو نزد، حجت بر من تمام نیست. نباید حجت تمام باشه، بشه بهش گفت آقا جون این همه کلاس بود، درس بود، جلسه بود، کتاب بود، رسانه بود، سایت بود، اینا بود، چرا رجوع نکردی؟ این همه استاد در اختیارت بود. حکومت باید حجت رو بگیره از کسانی که فردا نگن آقا ما می‌خواستیم بفهمیم، جوابی سوالات ما رو هیچ کس نداد. مستضعف فرهنگی نباید بذاره تو جامعه باشه. پس روشن شد عرصه‌های دخالت حکومت تو مسئله اخلاق و فرهنگ چیه؟ اصل وظیفه‌اش روشن شد با تعبیر امیرالمؤمنین، حدودش هم روشن میشه. استفاده ابزاری از دین و فرهنگ نشه، سرکوب نقد و گفتگو و سوال و بحث و آزادی‌های مشروع بیان و قلم نشه، اما عرصه عمومی پاکسازی و سالم باید بشه. جلوی کسانی که گسترش میدن فساد اخلاقی یا الهاد یا بدعت رو باید گرفته بشه، باید بهشون میگه آقا حرف نظری داری بفرمایی، کرسی‌های مناظره و نظریه پر بیا حرفتو بزن، داوری علمی هم میشه، حرفت هم خوب میشنویم، آزادی امنیت حرمت هم کاملا محفوظ، اما حق تبلیغ نداری. اول باید روشن بشه که حرف درسته یا نه، اصلا با مبانی این جامعه و این چی میخونه یا نمیخونه. حق داری ملحدانه بیای بحث علمی بکنی و جوابتو بگیری، بگی آقا من اصل دینتون رو قبول ندارم، بگی اصلا من اصل مبنای نظامتون رو قبول ندارم، من اصلا با کلتون مخالفم، اینا رو حق داری. میگه بسیار خوب بشین بحث کن، یا قانع میشی یا نمیشی. نمیتونه که تو رو مجبورت کنه که تو باید هرچی ما میگیم قبول کنی. اما اینکه حق تبلیغ الهاد، تبلیغ بدعت، تبلیغ فساد اخلاقی، همچی چیزی نیست تو فرهنگ به اسم آزادی. این مثلا حکومت وظیفه داره و باید جلوشو بگیره، زمینه سازی کنه برای رشد کسانی که میخوان رشد کنن، مبارزه کنه با عوامل جرمزای اجتماعی که فضای عمومی رو خراب میکنن، و رشد و رستگاری معنوی شهروندان رو یا مشکل میکنن یا ناممکن میکنن. اینا یعنی مبارزه با سموم معنوی و اخلاقی. چطور شما اگه یه میکروب، یه ویروس خطرناکی برای جسم ببینی باید باش سری مبارزه کنی؟ خب ویروس که خطرناکی برای روح مردم، برای اخلاقشون، با اون هم باید مبارزه کرد. مبارزه با این ویروس، با این ایدز واجبتره تا مبارزه با اون ایدز. حداقل ضرورتش کمتر از اون نیست. با هر دوش باید مبارزه کرد. جامعه ای که توش رستگاری شهروند و رشد اخلاقی معنوی فردی راحت تر باشد. خب پس دو تا آفت ما داریم. با این عبارت امام علی ما رو با دو تا خطر آشنا کرد. یک، خطر اباحه‌گری، تقویت فساد و منکرات به اسم اینکه مسائل خصوصی ربطی به دولت نداره، آزادی باید باشه. این یه خطر. یه خطر از این طرف افراد به اسم اینکه ما دولت وظیفه فرهنگی اخلاقی داره، ما می‌خوایم سالم سازی کنیم فضای فرهنگی اخلاقی جامعه رو، چیکار کنیم؟ یه دیکتاتوری درست کنیم به اسم دین، خفقان ایجاد بکنی، خلاقیت‌ها رو سرکوب کنی، اجازه سوال و نقد ندی، تنوع‌های طبیعی رو ندیده بگیری و نفی بکنی. از اون طرف اما در باب مسائل فرهنگی هم حساسیت‌های زیاد از دارن. شما میدونید حضرت امیر تو حکومت مطلع میشد یه جایی داره فساد اخلاقی یا فرهنگی داره ترویج میشه، فوری مبارزه میکرد، حتی اگر ظاهرش به نفع خودش باشه. مثلا به ایشون گزارش دادن نیروهای اطلاعاتیشون که یه عده مثل این علی اللهی ها همون موقع پیدا شده بودن، به حضرت گفتن آقا یه عده پیدا شدن که شما رو، همون حرفی رو راجع به شما میزنن که مسیحیان راجع به عیسی ابن مریم میزنن که خدا در او حلول کرده، این فرزند خداست، این تجلی تجسم خداست در زمین و این حرفا. حضرت امیر با اینا نیروهای اطلاعاتیشون رو مأمور کردن کل اینا رو شناسایی کنن، یه گروه وسیع شده بودن تبلیغ هم میکردن، اینا رو بازداشت کردن، فرمود مجازاتشون کنید، تبعیدشون کنید. و بعد یه جا داره این خیلی عجیبه، این حدیث میخوام بگم هستمی تو مسائل بدعت‌های فرهنگی و نظری، انحراف‌های فرهنگی، حتی اگر ظاهراً به نفع خودش باشه کوچکترین تحمل نمی‌کنه. داره یه روز حضرت امیر داشتن می‌رفتن تو خیابون، تو کوچه‌ای داشتن می‌رفتن بیابان، جایی دیدن یه عده اونجا وایسادن، تا علی رو دیدن همه‌شون شروع کردن خطاب به علی، انت 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 تو 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 تو. حضرت فهمید که اینا از همین جریانن، فرمود که خدا مرگتون بده، من چی؟ خدا مرگتون بده چی؟ من چی؟ گفتن که تو خدایی، خدا توی. اونجا داره که حضرت امیر انقدر عصبانی شدن، دستهای علی می‌لرزید و فوری از اسب پایین آمد و به سجده رفت. علی به سجده رفت و در سجده استغفار کرد، گفت خدایا من بیزارم از اون چه که میگن اینا، من بیزارم از اون چه که اینا میگن. و بعد علی بلند شد و گفت که همشون رو بازداشت کنم. فرمود که شما منظورتون این نبود، حتما می‌خواست یه جوری، منظورتون این نبود، منظور دیگه ای داشتید. اینا گفت نه، ما منظورمون همون بود، منظور ما همون بود، تو خدایی. واقعا اونجا داره حضرت امیر توبهشون داد، توبه نکردن، دستور اعدامشون رو داد. حالا کسی که داره به خود او میگه تو، یعنی دیگه یه حاکم، یه رئیس یک حزب، یه جریانی که این قدم تحت فشار بوده، باید از خدا بخواد یه همچین افرادی بیاد، بعد مثلا یک شکست نفسی هم بکنه، بگه نه حالا این حرفا رو صلاح نیست بزنید، اما ته دلش بگه خب حالا خوب شد اینا باشن. چنان محکم برخورد کرد، اونجا داره که استتابه کرد، گفت باید توبه کنید یا باید بگید منظور دیگه ای داشتید. گفتن نه توبه میکنم نه منظور دیگه ای داشتم. همینه که تو فهمیدی، درست فهمیدی. آخ علی دستور میده اعدام کنن به خاطر یه انحراف فکری فرهنگی. برای که علی میگه اگه همین الان در زمان خود من اجازه بدم راجع به من این حرفا رو بزنن در حکومت خود من، فردا چه خواهد شد؟ همون بلایی که بر سر مسیحیت آمد بر سر اسلام هم خواهد آمد. فردا اون چه که راجع به مسیح گفتن راجع به من خواهند گفت. تحمل نمیکنه انحراف فکری و فرهنگی. نمیگه مسائل عقایدتون مسائل شخصیتونه، نه تو این عزیز. اما از اون طرف خطر وجود داره، یه کسایی به اسم اینکه ما می‌خوایم اصلاح فرهنگی بکنیم، نظارت فرهنگی بکنیم، شروع کنن به تفتیش عقاید جزئیات مردم، برای هر کسی یه پرونده کفر و اسلام درست کنن، برای هر کسی یه پرونده کفر و اسلام درست کنن، هر کسی یه چیزی گفت غیر از اون چی که این میگه یا این فهمیده، او کافره و تکفیر بشه. اینم بسیار خطرناک. این تفکیک دولت از مسئله فرهنگ و اخلاق اتفاقا کار معاویه بود. معاویه وقتی که امام حسن حکومتشون سقوط کرد، سخنرانی آمد کرد، اونجا معاویه اون عهد پیمان نامه صلح خودش با امام حسن رو پاره کرد بعد از که مستقر شد. گفت مردم من هرچه پیمان بسته بودم با حسن ابن علی این زیر پام. بعد اینو گفت، گفتش که من به نماز و روزه و حج و ایناتون کاری ندارم، اینا مسائل شخصی و خصوصیتونه، میخواید برید میخواید هر غلطی میخواید بکنید، من قدرت رو میخواستم به دست آوردم، فقط موی دماغ من نشید. حکومت از مسئله اخلاق و دین و اینا جداست، مسئولیتی در باب نداره. این عبارت معاویه است، گفت من با نماز روزه و حجتون کاری ندارم، من قدرت رو میخواستم به دست آوردم. چند تا اصل که عرض میکنم سریع میخونم، اینا نتیجه کل بحث منه. از روایت امیرالمومنین استفاده میکنیم که در حوزه اخلاق و عقاید و معنویت و فرهنگ ما نه بی تفاوتی و بی طرفی بی موضعی و بی موضعی حکومت رو قبول داریم، بلکه حکومت رو مسئول میدونیم، نه دخالت افراطی غیر عاقلانه و دیکتاتور معابانه که سرکوب بکنه، سوء ظن به همه داشته باشه، سختگیری دینی به اصطلاح بکنه و ریاکاری رو در جامعه ترویج بده که هی فشار بیاره که مردم بگن ما اگه بخوایم به حقوق شهروندی مادیمون برسیم مجبوریم تظاهر کنیم که ما آدمای خیلی مذهبی و مقدسیم. یعنی جامعه رو جوری برخورد کنه که بگه اگه به حقوقتون میخواید برسید، حقوق شهروندیتون، باید ادای مذهبی در بیارید بیشتر از بقیه. اما یک، تجسس خصوصی در مسائل اخلاقی مردم، تفتیش عقاید ممنوع، برخورد در مورد کسانی که در حکومت، کسانی البته اگه بخوان وارد حکومت بشن، چرا باید تو مسائل عقاید و اخلاقشون باید دقت بشه، چون میخوان بر سرنوشت دیگران مسلط بشن و تصمیم بگیرن. اما حقوق عادی شهروندی نه. اصل براءت از جرم، اصل براءت از تکلیف، اینا اصول اسلامی و علوی است. اینکه تجسس خصوصی در عقاید مردم، سرکشی در حریم خصوصیشون، اینکه به زور بخوای ثابت کنی یک کسی کافره یا فاسده، اینا غلطه. حمله بر صحت وظیفه حکومت، مدارا با مردم، حتی گذشت از خطاهای اخلاقی عادی شهروندان، حضرت امیر میگه اینا وظیفه حکومت. حکومت باید با مردم اهل تسامح و مدارا باشه، نباید دنبال بهانه بگرده. سختگیری، تکفیر سریع، عدم مدارا، یا اینکه برداری متشابهات فرهنگی رو تبدیل کنی به محکمات. مسائلی که اختلافی است بین علما و متفکرین، هم ضروری دین نیست، قطعی دین نیست، برداری نظر خودت رو تبدیل کنی به محکمات دین، بگی هر کی خلاف نظر من حرف بزنه اصلا خلاف ضروریات دین حرف زده، اینا همه خطاست. اینا رو همه امیرون من راجع به همینا روایت یادداشت کرده بودم، دیگه فرصت من تمام شد. فضای بحث و تکثر در چارچوب ضروریات دینی باید باز باشه. جامعه رو به مراتب حد اکثری اخلاق نباید مجبور کنی. اصالت احتیاط رو نباید بر جامعه حاکم کنی. احتیاط امر فردی است، هر کی میخواد احتیاط کنه شخصا احتیاط کنه. تو جامعه نباید احتیاط حاکم باشه. باید مراتب قطعی حد اقلی اخلاق، مراتب قطعی ضروری اخلاق و فرهنگ دینی به عنوان قانون باشه، نه مراتب حد اکثریش. ریاکاری نباید ترویج بشه، سوء استفاده از اخلاق و معنویات، برخورد ابزاری با اونها به نفع شخص یا گروه خاص و گروه حاکم ممنوع، اجبار و اکراه، ظاهرگرایی و نفاق نه، باب بحث و گفتگو و نقد و سوال و مناظره و اعتراض حتی نباید بسته شه. اما از اون طرف حکومت اسلامی در تعریف امیرالمؤمنین نباید در مسئله اقتصاد و اخلاق بی‌طرف باشه، باید عقاید اسلامی رو تقویت کنه، سرمایه گذاری کنه، تبلیغ و تشویق کنه، حمایت کنه از کار فرهنگی عقیدتی معنوی اخلاقی در جامعه، پاسخ بده به شبهات، دفاع قاطع از محکمات عقیدتی و از اخلاق حد اقلی بکنه، عرصه عمومی رو سالم سازی کنه، مبارزه کنه با بدعت و انحراف و نشر ضلال، مبارزه کنه با نشر مفاهیم غیر اخلاقی و ضد معنوی، جلوی تبلیغ الحاد و بدعت رو بگیره. ولی همه این کارا رو باید با روش عقلایی و عادلانه و قانونی بکنه، با توضیح کافی برای مردم، نه با توهین به دیگران و نه با استبداد و روش‌های تحقیرآمیز، با عقل و درایت و سعی صدر. اینا بخشی از نکاتی بود که حالا من از این سه روایت امیرالمومنین استنتاج کردم، هم مربوط بود به بحثی از فلسفه سیاسی امیرالمومنین، نحوه حکومت داری، وظیفه حکومت، هم مربوط شد به مسئله تعلیم و تربیت و اینکه آیا مسئله امور پرورشی و اینا تربیت اخلاقی امر خصوصی است یا جزء وظایف حکومت هست. مجددا تشکر میکنم از اینکه تحمل کردید، عذرخواهی میکنم، هوا گرم بود و طول کشید، بس خیلی ممنون و متشکرم.